سلام به شما همکاران عزیز در کادر درمان، شمایی که در خط مقدم سلامت جامعه هستید، خوش اومدید به این گفتگوی کوتاه، اما فکر میکنم خیلی کاربردی. می‌خوایم با هم یه نگاهی بندازیم به منابع مختلف تا بتونیم کاربردی‌ترین نکته‌ها رو در مورد بهداشت محیط و کنترل عفونت توی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای شما خلاصه کنیم. هدفمون اینه که چیزایی بشنوید که واقعاً بتونید مستقیم توی کار روزمره‌تون به کار ببرین. این گفتگو با حمایت وبسایت خوب shifta.ir تهیه شده. پیشنهاد می‌کنم حتماً یه سری هم به این سایت بزنید، مطالب مفیدی داره. خب آماده اید؟
بریم سراغش. ببینید اهمیت بهداشت محیط توی مراکز درمانی که بر کسی پوشیده نیست، یعنی همه میدونیم چقدر حیاتیه. چالش هایی مثل عفونت های بیمارستانی که بهشون HII هم میگن و البته مقاومت میکروبی، اینا واقعا مسائل جدی هستن. جالبه بدونید حتی فلورنس نایتینگیل، همون بنیانگذار پرستاری مدرن، قرنها پیش چقدر روی نقش محیط تمیز در بهبودی بیمارا تاکید داشت. در واقع بهداشت محیط یعنی چی؟ یعنی اینکه محیطی داشته باشیم که از عوامل بیماریزای محیطی پاک باشه، امن باشه.
دقیقاً همینطوره. حالا که اهمیتش روشنه، منابع ما خیلی روی یه سری نقاط خاص تاکید دارن. از کجا شروع کنیم به نظرتون؟ کدوم قسمت کلیدی تره؟
قطعاً سطوح پرتماس، یعنی جاهایی که دست زیاد بهشون میخوره.
آها، مثل چی مثلا؟
مثل دستگیره‌های در، کلیدهای برق، میز کنار تخت بیمار، دکمه‌های تجهیزات مانیتورینگ، حتی تجهیزات بیهوشی میدونید، اینها واقعاً نقاط داغ انتقال میکروب محسوب میشن. منابع میگن که این سطوح باید خیلی دقیق و مکرر تمیز و ضدعفونی بشن. مثلا توی بخشای خیلی پرخطر مثل ICU توصیه شده حداقل 2 بار در روز این کار انجام بشه.
حداقل 2 بار در روز توی ICU؟ و توی اتاق عمل چطور؟ اونجا که دیگه حساسیت خیلی بالاتره، درسته؟
بله، دقیقاً. توی اتاق عمل بعد از هر عمل جراحی انجام نظافت پایانی یا همون ترمینال کلین کاملاً ضروریه. منظور از این ترمینال کلین اون تمیزکاری و ضدعفونی خیلی کامل و عمیقیه که بعد از هر عمل یا مثلا وقتی بیمار ترخیص میشه توی اتاق انجام میگیره. این کار برای اینه که اتاق برای بیمار بعدی کاملاً ایمن باشه.
بسیار خوب. پس تمرکز ویژه روی سطوح پرتماس و نظافت مکرر مخصوصاً توی ICU و اتاق عمل. حالا این تمیزکاری رو با چی انجام بدیم؟ بحث دستمال‌های نظافت هم انگار خیلی مهمه.
نکته خیلی مهمیه، بله. ببینید توی بخش‌های پرخطر مثلا همون ICU یا اتاق عمل، برای هر تخت یا هر ناحیه مشخص بیمار باید از یه دستمال تمیز و جدید استفاده کرد. و یه نکته خیلی حیاتی اینه که دستمالی که یه بار استفاده شده هرگز نباید دوباره توی اون محلول ضدعفونی فرو برده بشه.
عجب. چرا؟
چون این کار خود محلول را آلوده میکنه و عملاً کار بیفایده میشه، حتی ممکنه آلودگی رو پخش کنه.
پس یه دستمال برای یه ناحیه و تمام. خیلی نکته ظریفی بود. در مورد خود مواد ضدعفونی کننده چطور؟ همیشه لازمه؟ یعنی فقط تمیز کردن کافی نیست؟
ببینید معمولاً ضدعفونی کننده ها برای اتاق بیماران عفونی یا مثلا وقتی یه بیماری خاصی شیوع پیدا کرده بیشتر توصیه میشن. البته سیاست های هر بیمارستان ممکنه یکم فرق کنه. بعضی جاها ممکنه بگن استفاده روتین از ضدعفونی کننده ها برای نواحی خیلی پرخطر مثل سینک ها، سرویس های بهداشتی حمام ها لازمه. یه نکته دیگه هم هست در مورد این دستمال‌های مرطوب ضدعفونی کننده که آماده هستن.
آها، اونایی که تو بسته‌بندی هستن.
بله، بله. اینها برای سطوح کوچیک خوبن. کار رو راه میندازن. اما کاراییشون روی سطوح بزرگتر، مثلا بزرگتر از حدود 30 سانتی متر مربع، کمتر میشه. باید حواسمون به این باشه.
جالبه، یعنی ممکنه آدم با یه دستمال مرطوب فکر کنه یه سطح بزرگ رو کامل ضدعفونی کرده، ولی در واقع اینطور نباشه. ما این همه زحمت میکشیم و تمیز میکنیم، ضدعفونی میکنیم، چطور بفهمیم که کارمون واقعا موثر بوده؟ رایی هست؟
بله، روش‌های مختلفی برای پایش یا همون مانیتورینگ نظافت وجود داره. یه روش خیلی جالب و مؤثر که توی مطالعات هم نتایج خیلی خوبی داشته، استفاده از نشانگرهای فلورسنت یا یووی هست. یعنی یه ماده‌ای که زیر نور یووی دیده میشه رو قبل از نظافت روی سطوح میزنن، بعد از نظافت با نور یووی چک میکنن ببینن اون ماده پاک شده یا نه.
چه جالب، نتیجه هم داشته این روش؟
بله، مثلا توی یه مطالعه‌ای که توی اتاقای عمل انجام شد، وقتی از این نشانگرها استفاده کردن و به پرسنل نظافت بازخورد دادن که خب کدوم نکته‌ها رو جا انداختن، دقت نظافتشون 87% بهتر شد.
87%؟ فقط با بازخورد دیداری؟ این فوق‌العاده است.
بله، خیلی تاثیرگذاره و همون مطالعه نشون داد آلودگی محیطی به باسیل‌های گرم منفی که می‌دونید جزو باکتری‌های مقاوم و مشکل ساز توی بیمارستان‌ها هستن، تا 80% کاهش پیدا کرده بود. البته روش‌های دیگه‌ای هم هست. مثلا ارزیابی چشمی یا کشت میکروبی از سطوح یا حتی سنجش ATP که میزان آلودگی بیولوژیکی رو نشون میده. مهم اینه که یه جور پایش مستمر وجود داشته باشه.
درسته. اینها همه مربوط به محیط بود. اما هر چقدر محیط تمیز باشه، اگه دستای ما تمیز نباشه، فایده چندانی نداره، نه؟ اون 5 لحظه کلیدی بهداشت دست سازمان بهداشت جهانی هم خیلی مهمه.
دقیقاً. این دوتا کاملا مکمل همدیگه هستن. محیط تمیز، دست تمیز. اون 5 لحظه حیاتی رو همه ما که کار درمانی میکنیم باید همیشه توی ذهنمون باشه. یکی قبل از تماس با بیمار، دوم قبل از انجام کارهای آسپتیک، یعنی کارهایی که نیاز به محیط و وسایل استریل دارن، سوم بعد از خطر مواجهه با مایعات بدن بیمار، چهارم بعد از تماس با خود بیمار و پنجم بعد از تماس با محیط اطراف بیمار. رعایت بهداشت دست توی این 5 لحظه واقعاً یه سپر دفاعی خیلی خیلی مهمه در برابر انتقال عفونت‌ها.
کاملاً درسته. و خب برای انجام این نظافت‌ها و رعایت همه این اصول به نیروی انسانی هم نیاز داریم دیگه. نیروی آموزش دیده و کافی.
بله، نقش نیروی انسانی واقعاً کلیدیه. اول اینکه باید تعداد کافی پرسنل خدمات و نظافت توی مرکز درمانی وجود داشته باشه. دوم و شاید مهمتر، این افراد حتما باید قبل از اینکه بخوان مستقل کار کنن، آموزش‌های درست و حسابی ببینن. منظورم آموزش‌های ساختاریافته، اجباری و هدفمنده که بر اساس دستورالعمل‌های کشوری یا خود بیمارستان باشه. این آموزش خیلی مهمه.
حتما. همینطوره. دو تا نکته خیلی کاربردی دیگه هم از منابع برام جالب بود که شاید خوب باشه سریع بهشون اشاره کنیم. یکی در مورد وقتی که خدا نکرده خون یا مایعات بدن روی سطوح میریزه.
آها، بله. توی این موارد اول از همه باید سریع با یه حوله کاغذی اون مایع رو جمع کرد. بعدش سطح رو با آب و مواد شوینده معمولی تمیز کرد. حالا اگه اون آلودگی مربوط به آزمایشگاه باشه یا مشکوک به بیماری خاصی مثل CJD باشه، خب اون موقع توصیه میشه از محلول قوی تلی مثل سدیم هیپوکلورید، همون وایتکس از خودمون استفاده بشه. و اینم یادمون باشه که بعضی ویروس ها مثل هپاتیت B و C میتونن حتی روی سطوح خشک تا چند روز زنده بمونن و عفونت‌زا باشن. پس تمیزکاری سریع خیلی مهمه.
چقدر مهم. و نکته دوم که گفتم در مورد دستگاه‌های گلوکومتر بود. تأکید شده بود که بعد از هر بار استفاده باید تمیز و ضد عفونی بشن. این شاید برای خیلی‌ها یکم عجیب باشه یا فراموش بشه.
بله، این خیلی نکته مهمیه، چون این دستگاه‌ها مستقیماً با خون بیمار در تماس هستن، هرچند کم. اگه بین استفاده برای بیماران مختلف تمیز و ضد عفونی نشن، به راحتی میتونن عامل انتقال عفونت، مثلا همون هپاتیت باشن. پس بعد از هر بار تست قند خون حتما باید تمیز و ضد عفونی بشه.
ممنون بابت این توضیحات کامل و کاربردی. فکر می‌کنم خیلی از نکات کلیدی رو پوشش دادیم. باز هم برای کسانی که میخوان اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری تو این زمینه‌ها پیدا کنن، توصیه می‌کنیم به سایت shifta.ir شیفتا سر بزنن. اونجا مطالب تخصصی و خوبی میتونید پیدا کنید.
خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی سریع از حرفامون داشته باشیم، تمرکز ویژه روی سطوح پرتماس و اینکه مکرر تمیز بشن، استفاده درست از دستمال‌های نظافت، یعنی یه دستمال برای یه ناحیه، دیگه چی گفتیم؟
اهمیت فوق‌العاده پایش نظافت و بازخورد به پرسنل، مثلا با همون روش یووی که گفتیم. رعایت اون 5 لحظه کلیدی بهداشت دست
و نقش حیاتی آموزش کافی و هدفمند پرسنل نظافت. اینا فکر میکنم کلیدهای اصلی بحث امروزمون بودن.
دقیقاً. و حالا اگه اجازه بدی یه سوال برای شمایی که شنونده این گفتگو بودید تا کمی بیشتر بهش فکر کنید. با توجه به این چیزایی که امروز شنیدید، از فردا چطور میتونید فقط یک اقدام کوچک، هرچند کوچک اما مؤثر، یا حتی فقط یک مشاهده دقیق در توی زمینه نظافت و بهداشت محیط وارد روند کاری روزانه‌تون کنید؟ چطور میتونید با همین کار کوچیک به افزایش ایمنی بیمارانتون کمک کنید؟
سوال خیلی خوبیه. سپاس از همراهی شما عزیزان در این گفتگوی کوتاه. یادتون نره برای دسترسی به منابع و مطالب تکمیلی حتما به shifta.ir سر بزنید. تا گفتگوی بعدی مراقب خودتون و سلامت بیماران باشید.